بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در مطلب اول پرداختیم به معنای لغوی غرور و عرض کردیم که بر اساس مستفاد از آنچه که استفاده می شود از لغت در غرور مکر و خدیعه وجود دارد، مجرد اینکه کسی غفلت داشته باشد، جاهل باشد، غرور صدق نمی کند. اما در خصوص مطلب دوم که دلیل قاعده غرور است، ادله‌ای برای این قاعده ذکر شده. دلیل اولی که خیلی هم در السنه شایع است، رایج است، مطلبی است، عبارتی است که در برخی از کتب نسبت داده شده به نبی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله، با این عبارت که المغرور یرجع الى من غره یا علی من غره. اما این روایت روایتی است مرسل، سند نداره. کتاب هایی هم که به عنوان روایت نقلش کردن از کتب متأخرینه، مثلا مرحوم محقق کرکی میگن در حاشیه ارشاد نسبت داده اینو به پیغمبر، و تصحیح سندش هم با عمل مشهور امکان پذیر نیست، چون عرض کردیم سابقا برای اینکه سند روایتی با عمل مشهور تصحیح شود لازم است احراز شود مشهور در قولی که اتخاذ کرده استناد به اون روایت داشته، در حالی که این استناد ثابت نیست و سندش رو هم نمیشه این گونه تصحیح کرد. اما دلیل اصلی و دوم اخباری است که در ابواب مختلف فقه آمده، که البته برخی از اونها رو در ضمن اخباری که در بحث عیوب و تدلیس گذشت خدمتتون عرض کردیم، و در این اخبار تعلیل هایی آمده که عموم آنها قابل اخذ به نحوی که میتواند مبنای قاعده باشد. یعنی معلوم اختصاص به مورد ندارد. اولی معتبره اسماعیل ابن جابر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نظر الى امرأة فاعجبته فسأل عنها فقیل هی ابنت فلانن فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم أنها غير ابنته وأنها أمه فقال يرد الوليد على مولاها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قیمت و ثمن الولد. اون کسی که این کارو انجام داده، این عمه رو بدون اذن موالی آورده انکاح کرده، باید پول این بچه رو او بده. یعطیه موال الولیده کما غر الرجل و خدعه. از این روایت چی میشه استفاده کرد؟ آن چیزی که قابل استفاده است از این روایت این است که علت این که از غار پول گرفته می شود و او ضامن است چیست؟ غروری است که سببش او بوده. پس میشه گفت هر جا غروری باشد قار ضامن است. به عموم این تحلیل میشه استفاده استناد کرد. بعدی معتبره رفاعت ابن موسی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام تا میاد میگه فقال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فامرأتن زوجها ولیها و هی برصا ان لها المهر بما استحل من فرجها و ان المهر علی الذی زوجها و انما صار المهر علیه لانه دلسا. ولو ان رجلا تزوج امرأة او زوجها رجلا لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شيء وكان المهر ياخذه منها. این تعلیلی که در این روایت اومده خیلی تعلیل خوبیه. انما صار المهر علیه لانه دلسها، ظهور تام دارد در تعلیل. چرا مهر را از مزوج میگیریم؟ چون مدلس است. این معناش این است که تدلیس علت است برای رجوع به مدلس. و جلسه قبل عرض کردیم در کلمات مرحوم امام هم بود، مدلس و غار و مخده اینا همه یه معنا هستن، معنای واحد دارن، تعابیر متعددن از معنای واحد. پس این عموم تعلیل هم قابل اخذه و بر اساس اون میتونیم بنا بگذاریم قاعده ای را. هر جا تدلیسی بود، هر جا غروری بود، امکان رجوع به مدلس و غار هست و او ضامن است. بعدی حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن المرأه تلد من الزنا ولا یعلم بذلک احد الا ولیها. این روایت ها رو قبلا دیدیم، حالا با این دید دوباره داریم بهشون نگاه میکنیم، وگرنه این روایت ها سابقا گذشته. ایسلح له ان یزوجها و یسکت علی ذلک اذا کان قد رعا منها توبتا او معروفا. فقال ان لم یذکر ذلک لزوجها ثم علم بعد ذلک فشاء ان یأخذ صداقها من ولیها بما دلس علی کان له ذلک علی ولیها شاء ان یأخذ صداقها من ولیها. چرا؟ بما دلس علی. اینم ظهور در چی داره؟ تعلیل. یعنی چون ولی تدلیس کرده امکان رجوع زوج به او هست. پس تدلیس ملاک و منات زمان. هر جا این ملاک و منات باشد زمان هم به تبع آن خواهد بود. هر جا تدلیسی باشد، غروری باشد، زمان هم به تبع آن خواهد بود، چون این علت و حکم ذکر شده در روایات. چیزی که حکم دائر مدار آن است. حالا تو روایت سابق اصلا دو طرفش رو گفته بود، فرموده بود اگر تدلیس کرد میتونه رجوع کنه، اما اگر علم نداشت امکان رجوع نیست. یعنی چی؟ یعنی کل الملک اینه، اگر بود حکم هست، نبود حکم نیست. دیگه ظهور تام در علیت داره. باب تدلیس در نکاح دو حکم دارد، یک حکمش فسخ نکاحه، خب این معلومه که مربوط به نکاحه، ربطی به جای دیگه نده. حکم دیگرش رجوع به مهر. رجوع به مهرش از چه بابی است؟ از همان بابی که قاعده غرور هم از همون بابه، از باب زمانات. فسخ نکاح از باب زمان نیست، این یه حکم شرعی است، شارع در مورد نکاح بار کرده. اما زمان وقتی بحثش میاد، زمانی که در تدلیس هست با زمان قاعده غرور یک بابند. بله، زمان چی؟ مهر میگه مورد خاص، دلالت در مورد خاص تعبدی قبول میکنه، قاعده نیست. حالا میرسیم حرف آقای خود. عرض شود که همانطور که عرض کردیم، ظاهر این ستا روایت این است که کل الملاک و علت در زمان قار و مدلس غرور و تدلیسه. بنابراین هر جا چنین امری وجود داشته باشد، ما میتونیم بگیم زمان هم هست. بعدی سیه ابی عبیده ابی جعفر علیه السلام قال فی رجل تزوج امرأة من ولیها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها قال فقال اذا دلست الافلا والبرصا والمجنونه والمفزات ومن كان بها زمانه ظاهره فانها ترد على اهلها من غير طلاق وياخذ الزوج المهر من وليها الذي دلسها. این وصف الذي دلسها دو احتمال درش است. احتمال اول اینکه بگیم این وصف وصفی است که حکم دائر مدار آن است، مجرد ولی بودن کفایت نمی کند، ولی باید یک وصفی داشته باشه تا بشه ازش عرض شود که این مهر رو گرفت، اونم این که مدلس باشد. ولی مقید به مدلس بودن. اگر اینطور گفتیم، پس تدلیس می شود چی؟ علت حکم. اما احتمالم دارد که بگیم نه، این فقط عنوان مشیره، دخالت در حکم ندارد. ظاهر روایت اولی است که این دخالت در حکم دارد، فلذا ذکر شده. وگر نمیتونست بفرماید من الذی زوجا. این که دلسه ها را آورده، یعنی این تدلیسه مدخلیتی داره. اما مرحوم آیت الله خویی میفرمان این روایات قابل استناد و استدلال برای قاعده غرور نیست. اینطور فرمودن و اما الاخبار التي استدل بها القائلون برجوع المشتری على البایع بالغرامات روایات خاصه قد وردت في خصوص المزوج العالم بالحال فلا يمكننا التعدي منها الى سائر الموارد ابدا بل لا نتعدى منها الى غير مهرها ايضا كما اذا اغترم زوجها بكراء دار او بصرف اموال كثيره وانما نقتصر على خصوص المهر لاجل تلك الاخبار برخلاف صاحب جواهر که ابتدای بس اصلا بحث ما از اونجا شروع شد، صاحب جواهر فرمود نفقه رو هم، نفقه ای که در این مدت به این زن داده میتونه بره از مدلس بگیره، که اونجا بحث از اینجا شروع شد که تو روایات که نفقه نداریم، ایشون از چه بابی میگه نفقه رو میتونه بگیره؟ عرض کردیم از باب قاعده غرور و بعد وارد بحث قاعده غرور شدیم. آقای خویی میفرماید ما فقط تعبد میکنیم به مورد روایات. روایات گفته مهر، ما میگیم مهر، هیچ چیز دیگه ای به جز مهر رو نمیتونه بگیر. و قد یستدل علی رجوع المغرور الی الغار فی جمیع الموارد بما ورد فی بعض هذه الاخبار من التعلیل بقوله علیه السلام کما غر الرجل و خدعه فی خبر اسماعیل ابن جابر و قوله علیه السلام فی خبر رفاعه و انما صار المهر علیه لانه دلسها فیتعدا من التعلیلین الى جمیع موارد الغرور. همین حرفی که الان خدمتتون عرض کردیم. الا ان الاستدلال بهما علی المدعا مما لا یمکن المساعده علی، فرماید استدلال ما قبول نداریم. لأن الرواية الأولى ضعيفة السند بمحمد ابن سنان كما أن الثانية ضعيفة بسهل ابن زياد. اشكال اولشون اشكال سندی است، فرمان روایت معتبر نیست، از حیث سندی اشكال داره. و اما التعلیل المذکور فیهما فهو انما یقتضی التعدی منهما الى کل من غر آخر فی الزواج برجوعه الى المزوج فی المهر لانه المذکور فی الروایتین لا الى جمیع موارد الغرور ولعله ظاهر. یه تعلیلی هم که درش هست، حد اکثر اگه الان از مشکل سندی صرف نظر کنیم، حد اکثر استفاده ای که شما میتونید ازش بکنید اینه، هر جایی در نکاح، در خصوص مورد در نکاح چنین مسئله اتفاق بیفته، چنین تدلیسی به وجود بیاد، اون وقت میشه رجوع کرد به مدلس، ربطی به غیر نکاح نداره. پس ایشون هم اشکال سندی داره به روایات، هم اشکال از حیث عموم تعلیل. اما پاسخ این دو اشکال اینه که اولا این اشکال سندی که ایشون می‌فرمایند به نظر ما وارد نیست. محمد ابن سنان، من اینو حالا به تفصیلم نوشتم، انشالله کتاب که در بیاد اونجا از چندین صفحه راجبش بحث کرده. محمد ابن سنان آدمی است معتبر، روایات در موردش عرض شود تعارض داره، روایات در مدحش هم داریم، در بین اصحاب هم بعضیا تعبیرای تندی نسبت بهش دارن، بعضی ها نه قبولش داره. اما مهمترین نکته‌ای که باعث شد بنده محمد ابن سنان رو به عنوان فردی معتبر بپذیرم دو نکته است. یک، صداقت بسیار قوی که بین محمد ابن سنان و صفوان وجود داره، و صفوان کسی است که در مورد وثاقت و اعتبارش کسی اشکال نداره، از اجلای اصحاب. دو، روایت های بسیار زیادی که احمد ابن محمد ابن عیسی بلا واسطه از محمد ابن سنان نقل کرده، با اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که بزرگ قم بوده در زمان خودش، کسی مثل احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو که اون هم از اجلا صاحب کتاب محاسن از قم اخراج کرده. چرا؟ به چه اتهامی؟ به اتهام این که از ضعفا روایت نقل میکنه. به اتهام این که از ضعفا روایت نقل میکنه از قوم اخراجش کرد، با اینکه احمد محمد بن خالد برقی از بزرگان و اجلای اصحاب، البته بعدا پشیمان شد، دوباره دعوتش کرد، در تشییع جنازش هم میگن حافیان شرکت کرد، پا برهنه رفت که یه مقداری جبران کنه کارشو. اما به هر حال اینقدر حساس بوده احمد ابن محمد ابن عیسی در نقل از ضعفا که کسی مثل احمد ابن محمد ابن خالد رو از قوم اخراج میکنه به اتهام اینکه از ضعفا داره نقل میکنه. اون وقت چنین شخصی خودش کلی روایت از محمد ابن سنان نقل کرده. یعنی چی؟ یعنی محمد ابن سنان در نزد او آدم معتبری است، ضعیف نیست، یه توثیق عملیه. احمد ابن محمد ابن عیسی کسی است که سهل ابن زیاد رو هم اون از قوم اخراج کرد، به خاطر نقل اخبار ضعیف از قوم اخراجش کرد و سهل ابن زیاد بعد رفت در ری، ساکن ری شد، همونجا هم از دنیا رفت. یعنی نسبت به نقل اخبار ضعیف خیلی آدم حساسی بود. اما با این وجود روایت‌های متعددی از محمد ابن سنان نقل کرده. پس محمد ابن سنان به نظر ما معتبر است، اشکالی درش نیست. نه، کثرت نقل اجلا رو من قبول ندارم. بستگی داره کسی که نقل میکنه کی باشه، چون در بین اجلا کسانی هستند که از فرد ضعیف هم نقل میکنن. فلذا میگم اصلا اتهام سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن خالد پیش احمد ابن محمد ابن عیسی نقل از ضعفا بود. مجرد نقل اجلا قرینه نیست. بستگی داره اون کسی که نقل میکنه خودش چه مبنایی داره. من اگر میدانم مبنای ناقل این است که تحت هیچ شرایطی از ضعیف نقل نکند، اگر چنین ناقلی از کسی داره نقل میکنه یعنی چی؟ یعنی اونو ضعیف نمیداند. بس ناقل خصوصیت داره، مبنای ناقل خصوصیت داره. عرض شود که علاوه بر این که تضعیف هایی هم که سابقا صورت می گرفت، خیلی از موارد عرض شود که به خاطر این بود که اینها رمی به غلو می شدن و رمی به غلو در بین قدما ما می دونیم خیلی اعتباری نداره. یعنی خیلی از چیزهایی که سابق بر این علامت قلوب بود الان از عقاید شیعه است. مرحوم صدوق می فرماید اولین مرتبه از مراتب قلوب اعتقاد به این است که پیغمبر خطا نمی کنه. این اولین مرحله از مراحل قلوب. در حالی که الان اعتقاد ما بر این است که پیغمبر خطا نمی‌کنه. تو یه فقیه هم گفته، تو من لایزار اینو گفته. رمی به قلوب‌هایی که در زمان قدما وجود داشت اونها خیلی قابل اخذ و قابل اعتنا نیست. مثلا در مورد همین سهل ابن زیادی که آقای خویی میگه ضعیفه، سهل ابن زیاد مرحوم شیخ دو جا نقل کرده، در یک جا توثیقش کرده، در یک جا تضعیفش کرده. به خاطر از اینم تضعیفش دلیلش رمیه به قلوب. عبدالله مسکان اگر اشتباه نکنم ازش نقله، در مورد سهل ابن زیاد میگه انه الاحمق، وصفی که براش به کار برده اینه، میگه انه الاحمق. چرا میگه احمق؟ برای اینکه یه سری اخباری نقل کرده در باب عقاید، اون موقع برای اونها یا برای عامه مردم قابل فهم و درک نبود. اینا میگفتن آقا نباید این حرفا رو بگی، اینا رو علنی نباید بگی. میگه انه الاحمق از چه باب؟ از باب اینکه حرفاییه که نباید علنی بگه اومده گفته. اما این دلیل بر ضعف در نقل خبر و چیز نیست، اینکه وساقت نداشته باشه طرف، معنیش این نیست که نه خودش جعل میکرده، دروغ میگفته یا هر چیز دیگه. بنابراین سهل ابن زیاد هم برای ما اخبارش قابل اخذه و معروفه. در مورد سهل میگن الامر فی سهل سهل. بنابراین این دو روایت اشکال سندی ندارن. بله، احمد ابن محمد ابن عیسی.
چون محمد ابن سنان از محمد ابن سنان روایت نکرده، تایید نکرده، از اون برای همون شخص سهل ابن زیاد از اون خارج کرده.
بله. نه، اخراج کردنش رو ما نمیگیم سبب تضعیفه. عرض میکنم وجه این که چرا اخراجش کرده رو گفتن. وجهش وقت این است که بگه خود او دروغگوست. اگر اینجوری باشه تضعیفه، بیه این آدم به دروغگوی. یه وقت میگه من اخراج میکنم چون از دروغگوها نقل میکنه، نه اینکه خودش دروغگوه. خبر از دروغگو و ضعیف نقل کردن یه مطلبه، اینکه آدم خودش دروغ بگه یه مطلب دیگه است. یه دروغگوی اگه اومد یه حرفی به من زد، من بگم آقا زید دروغگو این حرفو گفت، من دروغگو نمیشم که. وجه این که سهل ابن زیاد رو از قم اخراج کرده این نبوده که خود سهل ابن زیاد دروغگو بوده، کاذب بوده. وجهش این مثل احمد ابن محمد ابن خالد. عرض میکنم احمد محمد ابن خالد صاحب کتاب محاسنه و از اجلای اصحابه، اهل همین برقرود قمه. احمد ابن محمد ابن خالد برقی اهل برقرود قمه. اینو از قم اخراج کرد، نه به این جهت که خود او آدم معتبری نبود، به این جهت که میگفت چرا از آدمایی که معتبر نیستن روایت نقل میکنه. حالا اگر احمد ابن محمد ابن خالد تو سند روایتی قرار بگیره که افرادی که قبل از او هستن هم همه معتبر باشن، ما نمیتونیم بگیم چون احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون رو اخراج کرده پس این روایت به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ سهل ابن زیاد هم وجه اخراجش این نبود که خودش دروغگو بوده، وجه اخراجش این بوده که از ضعفا نقل میکرده. حالا اگر در روایتی واقع شد و افراد دیگری که در سند هستن هم ما میشناسیم و میدونیم معتبرن، اشکالی نداره دیگه. مضافم بر این که حالا فرض کنید که اصلا این دو روایت اشکال سندی داشته باشن، حسنه حلبی و سیه ابی عبیده که دیگه اشکال سندی نداره. و ثانیاً آن چیزی که حالا اشکال دلالی که آقای خویی گرفت، اون چیزی که در این دو روایت حکم بر آن مترتب شده صرف تدلیسه، صرف غروره، نه تدلیس و غروری که در نکاح واقع شده باشد. اگر مقید کرده بود لأنها دلسها فی نکاح، گفتیم بله این دلسها یه قید فی نکاح داره و هر جایی در نکاح هر تدلیسی صورت بگیرد این عرض شود که موجب زمانه، اما در غیر نکاح نه. اما مقیدش نکرده حضرت به فن نکاح، فرموده لأنه دلسها یا کما غر رجل و امثال این. این تعابیر تنها چیزی که زمان رو بر اون مترتب کرده غرور و تدلیسه، این که این علت و این قاعده اومده بر این مورد توسط امام تطبیق شده، این سبب اختصاص مورد نیست، این از باب تطبیق یک کلی است بر مورد خاص و مورد مخصص نیست. اگر مورد نکاح خصوصیت داشت حضرت باید می‌فرمود لانه دلسها یا دل قربها یا هر چیزی فن نکاح یا فز زواج، این تعبیر که ازشون صادر نشده که. تنها چیزی که زمان بر اون مترتب شده غرور و تدلیسه. پس این که بگید چون روایت در مورد نکاح وارد شده پس اختصاص به نکاح دارد، این حرف درست نیست. در مورد نکاح از باب تطبیق قاعده بر یک مورد خاص وارد شد. مثل این که فرض کنید یه جایی یه کسی مثلا در ضمن اجاره‌ای بزنه خونه مردم رو خراب کنه، بعد حضرت بفرماید که ضامن لان من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اون وقت شما چی میگی؟ میگی من اتلف مال الغیر فل اجاره فهو له ضامن، چون در اجاره اومده، یا میگی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن عموم داره در هر جا، این تطبیق شده بر مورد. کسی اینجا نمیگه اختصاص به اجاره داره این قاعده که. بله قاعده ممکن است در روایتی تطبیق بر یک مورد خاص بشه، اما تطبیق سبب نمیشه که اون مورد مخصص باشه و سبب بشه این قاعده فقط اختصاص به اون مورد پیدا کنه. باید لسان دلیل رو دید. لسان دلیل یک وقت به نحوی است که آدم برداشت میکنه یه قاعده قاعده کلیست بر اینجا تطبیق شده، یک وقت میبینه که نه، ظهور در یک امر کلی نداره، مورد مثل اینکه خصوصیت داره. الان در این ادله‌ای که ما عرض کردیم لسان دلیل به نحوی است که از باب تطبیق فرموده باید میتواند برود و از غار و مدلس بگیرد. چرا؟ چون زمان مترتب شده بر صرف الغرور و صرف التدلیس. اگر مورد خصوصیت داشت باید بر غرور در خصوص مورد مترتب می شد. پس این فرمایش آقای خویی هم فرمایش قابل التزامی نیست و اتفاقا برخلاف فرمایش ایشون ظاهر خلاف اون چیزیست که فرموده. بله چون میگه ظهور استناد به ظهور میکنه، میگه لعله ظاهر استناد به ظهور بکنه، یعنی چی؟ یعنی ما از خود روایت این گونه برداشت میکنیم. بله من همین دارم میگم، اون که ایشون هم قبول نداره، من دارم میگم فرق این مورد با آن مورد دیگر چیست. اگر در مورد اجاره ای کسی بیاد مال غیر رو تخریب کنه، حضرت بفرماید ضامن است لان من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اونجا چی میگید؟ میگید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن در این روایت اختصاص به مورد اجاره داره یا یه قاعده کلی است که تطبیق بر مورد شده؟ اگه هر دو رو میگی، اگه میگید که قاعده است تطبیق شده اینجا، ما این همونه، چه فرقی داره؟ عرض شود که اما ممکنه، حالا وقت تموم شد اما صورت اشکالو بگم تا بعد انشالله اصلش رو بعد بیان میکنیم جوابش. در دلالت معتبره اسماعیل ابن جابر ممکنه کسی ایراد بگیره، بگه آقا روایت اسماعیل ابن جابر چی داشت؟ یه بار بخونم این زیلش رو تو ذهنتون بیاد. این بود که و علی الذی زوجه قیمت و ثمن الولد یعطیه موال الولیده کما غر رجل و خدعه. مغرور در اینجا کیست؟ زوجه. غار کیست؟ اون کسی که این عمل رو به تزویج در آورده. خب این غار پولو باید به کی بده؟ باید القاده مغرور بده دیگه، چون المغرور یرجو الی من غره، در حالی که روایت میگه به کی میده؟ به موالی. موالی که مغرور نیستن، که صاحب مالن، مضمون له. پس این روایت ربطی به ما نحن فیه نداره. بحث ما در خصوص چیست؟ رجوع مغرور به غار. این روایت اصلا دلالت بر رجوع مغرور به غار نداره. روایت میگه صاحب مال رجوع میکنه به غار. قاعده غرور نمیگه اون صاحب مال رجوع میکنه. قاعده غرور چی میگه؟ میگه صاحب مال میاد از متلف میگیره، متلفی که مغروره رجوع میکنه به کی؟ به غار. مع المغرور یرجع الی من غره. پس این روایت اصلا ارتباطی ما نحن فیه نداره. این اشکالیه که ممکنه در دلالت این روایت به ذهن برسه، اما جواب اشکال رو انشالله جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. امید باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.